ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و حمید فاطمی در صفحه نخست همکاران است. با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ده‌ها کارگر بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در بازداشتگاه مواد مخدر نیروی انتظامی زندانی شدند. پیش از این گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از 60 تن از کارگران این واحد بزرگ صنعتی در دوشنبه شب و روز سه‌شنبه توسط نیروهای یگانه ویژه بود. این کارگران در دو تجمع کارگران در فلکه کیانپارس اهواز و استانداری خوزستان بازداشت شدند، اما به رغم این بازداشت‌ها کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران به تجمع خود ادامه دادند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این تجمع 8 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما کارگران خواستار آزادی تمام همکاران خود هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا تاکید کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی تا زمانی که روند خلع سلاح هسته‌ای شروع شود یا این روند پایان یابد ادامه خواهد یافت. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت نیروهای آمریکایی در منطقه می‌مانند ولی مانورهای نظامی متوقف می‌شود. آقای ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه اختصاصیش با بخش انگلیسی صدای آمریکا گفت 90% گفتگوها درباره خلع سلاح هسته‌ای بود، اما مسائل دیگری از جمله حقوق بشر و پس گرفتن اجساد سربازان آمریکایی جنگ کره نیز در گفتگوها مطرح شد. رهبران آمریکا و کره شمالی پس از دیدار تاریخی خود در سنگاپور سندی برای توافق طرفین برای خلع سلاح هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف امضا کردند. در واکنش به توافق رهبران آمریکا و کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای، سخنگوی دولت ایران نسبت به احتمال لغو این توافق به پیونگیانگ هشدار داد. عباس محمد صالحی نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها گفت در اصفهان از نظر آب آشامیدنی قطعا در تیر و مرداد ماه با مشکل مواجه خواهیم شد و آب به صورت سهمیه بندی توزیع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی گفت بارندگی استان اصفهان نسبت به سال گذشته نزدیک به 50% کاهش داشته و اصفهان از نظر کم آبی جزو استانهای در مرز خطر است. نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها در خصوص کمبود آب در خوزستان گفت در خوزستان مشکل کم آبی بیشتر در زمینه کشاورزی است، اما اصفهان مشکل آب آشامیدنی دارد. او گفت اما در حال حاضر کمبود آب آشامیدنی در اصفهان وجود ندارد. پیشتر سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان روز 20 خرداد گفته بود با افزایش سهمیه آب آشامیدنی از حوضه زاینده رود به تصفیه خانه بابا شیخ علی اصفهان فعلا مشکل کمبود آب ندارد. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش را تصویب کرد. بررسی فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر نیز بخشی از این مصوبه مجلس است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی به امضای یک توافق منتهی شد.
When we met today, we got along right from the beginning. You know, for me, this is hour number 25. I haven't been sleeping for 25 hours. It's been a big, long negotiation, and I'm very proud of it. It starts a process. You know, that could have ended up in a war.
تأثیر چرخش سیاست خارجی کره شمالی بر جمهوری اسلامی.
امروز روزی بوده که دلواپسان از اون تکه مستمسکی که در دست داشتن خلع سلاح شده هم.
نزدیک به 50 کارگر در یک تجمع در اهواز بازداشت شدند.
این چطور وضعیه؟ این چطور قانونیه که من باید حجاب پس بدم اما با حزبانیاش میرستن همینجور کت و شلوار هم میپوشن سه روز دیگه بلیتاشون هم آماده است توی روسی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بامداد روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه در سنگاپور به امضای یک توافق نامه منتهی شد. همکارم سپیده بهگام گفتگوی داشته با هانا کاویانی. هانا کاویانی این گزارش و خبرهای مربوط به اون رو دنبال کرده و به پرسش‌های سپیده بهگام پاسخ میده.
بیانیه مشترک رو حال کاخ سفید هم منتشر کرده بر روی وبسایتش. شاید جالب باشه به این نکته اشاره بکنیم، چون خیلی ها اول میگفتن که چی بود توی اون بیانیه، چرا ما هنوز ندیدیم که این بیانیه مشترکی که امضا کردن محتویاتش چیه. و دقایقی بعد، چون آقای ترامپ معمولا عادت داره وقتی چیزی رو امضا میکنه برمیگردونه به سمت خبرنگاران میگیره، از اون کاغذ عکس گرفته شده بود، خبرنگاران که اونجا بودن عکس گرفتن و برای همین بسیار زودتر از اینکه کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا برگزار بشه یا کاخ سفید بخواد بیانیه رو منتشر بکنه، ارگان‌های خبری موفق شدن که متن این نامه رو منتشر کنن. اصلی ترین موضوع در این بیانیه مشترکی که حال به امضای رهبران آمریکا و کره شمالی رسیده 4 مورد هست. یکی اینکه دو طرف گفتن که خان بر مبنای خواست مردمشون روابطشون رو برقرار بکنن و روابطشون رو شکل بدن، روابطی که همکنون وجود نداره. مسئله بعدی تلاش مشترک هست برای اینکه یک صلح در منطقه کره ایجاد بکنن، صلحی با ثبات و ادامه دار. دیگر موضوعی که بهش اشاره شده مسئله تعهد کره شمالی به خلع سلاح اتمی است که پیش از این کیم جون اون رهبر کره شمالی در دیدار با رهبر کره جنوبی حدود 2 ماه پیش بود که در مرز بین دو کشور در خط مرزی نقطه‌ای که غیر نظامی است دیدار کردن، دیدار تاریخی ارزیابی شد و در اونجا بیانیه‌ای رو امضا کردن طرفین و به این نتیجه رسیدن که باید خلع سلاح بشه، باید این دو کشور با همدیگه برادر و دوست باشن و گفتش ما همخون هستیم. حتی اون موقع آقای کیم جون اون. مورد چهارمی که در بیانیه مشترک اومده بحث این هست که آمریکا بسیار تاکید داشته بر بازگرداندن بقایای کسانی که در جنگ دو کره کشته شدند. بسیاری از اونها تا اینجای کار شناسایی شدند و خانواده های اونها که بیشتر در کره جنوبی هستند خواستار بازگرداندن اجساد و بقایای این سربازانی هستند که در جنگ دو کره کشته شده بودند. و حال این موضوع هم مورد چهارمی است که در بیانیه مشترک طرفین به عنوان یک موضوع مورد توافق مطرح شده.
خانا، پس از امضای این بیانیه مشترک و مذاکراتی که انجام شد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کره بازگشت، ولی آقای دونالد ترامپ در کنفرانس خبری حاضر شد و به سوالهای زیادی از خبرنگاران در واقع جای مختلف، رسانه‌های مختلف.
کنفرانس خبری اولا بگم که بسیار غیر معمول هست برای رئیس جمهور آمریکا که به این طولانی بخواد با خبرنگاران و رسانه‌ها صحبت بکنه بدون اینکه مشخص باشه که کدوم رسانه هستند و چه سوالی خواهند پرسید. آقای ترامپ بسیار تحت فشار قرار گرفت از سوی خبرنگاران به دلیل سابقه بد حقوق بشری حکومت کره شمالی و ازش بارها پرسیدند که این وضعیت حقوق بشر آیا دربارش صحبت شده، اگر دربارش صحبت شده شما انتظارتون از کره شمالی چی هست. چند تا مورد رو آقای ترامپ مشخصا درباره این موضوع گفت. گفت که اولا درباره حقوق بشر صحبت شده اما کوتاه‌تر از مسئله خلع سلاح صحبت شده، به خاطر اینکه موضوع اصلی این نشست مسئله خلع سلاح بوده. او نگفت که قرار هست کره شمالی چه کار بکنه اما گفت که آنها کارهایی خواهند کرد در این زمینه و خیلی تاکید داشت بر اینکه کیم جون اون میخواد که کار درست رو انجام بده. آقای ترامپ حتی در مقطعی کیم جون اون رو با استعداد خوند، گفت کسی که در این سن کم رهبر یک کشور باشه با استعداد، اما در این حال گفت که مثلا اتفاقهای بدی هم اونجا میفته. وقتی درباره هزاران زندانی در کره شمالی از او پرسیده شد گفت امروز روز خوبی برای اون زندانی است، به خاطر اینکه آینده بهتری برای کره داره رقم میخوره با این اتفاقی که امروز میفته. آقای ترامپ گفتش که ویدیویی رو نشون دادن به رهبر کره شمالی و همراهانش درباره آینده‌ای که میتونه کره داشته باشه در صورتی که خلع سلاح بکنه، به تعهدات خودش بر مبنای این توافق پایبند باشه. آقای ترامپ تاکید کرد که تحریم‌ها باقی خواهد موند تا زمانی که آمریکا شاهد اتفاقات ملموس باشه از سوی کره شمالی. در عین حال آقای ترامپ یک موردی رو اشاره کرد که حال باید بیشتر دربارش صحبت بشه. گفت وقتی که بخوان خلع سلاح اتمی بکنن از لحاظ علمی بسیار کار طولانی خواهد بود، اما این کار طولانی رو وقتی که آغاز بکنن دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. حالا باید دید که تحلیلگران هسته‌ای در این زمینه چی میگن. خیلی صحبت‌های زیادی مطرح کرد منباب اینکه آمریکا هیچ چیزی رو الان در اختیار کره شمالی قرار نداده، فقط این امتیازاتی است که گرفته و حال اگر که کره شمالی متحد باشه آمریکا هم کارهایی خواهد کرد که به نفع کره شمالی خواهد بود. مورد آخری که اشاره بکنم در مورد ایران خیلی کوتاه، فقط در یک سوال آقای ترامپ به یک باره در مورد ایران صحبت کرد، گفت ایران تغییر کرده. صحبتی است که البته یکی دو هفته است که ما میشنویم که میگن ایران تغییر کرده، ایران اعتماد به نفس نداره، در سه چهار ماه اخیر اعتماد به نفسش رو در رفتارش از دست داده. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد که ایران به میز مذاکره بازگرده، اما گفت که زوده که در این زمینه فعلا صحبت کنه.
در مورد کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سنگاپور پس از دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم. رسانه‌های آمریکا هم دیدار سران آمریکا و کره شمالی رو تاریخی و نقطه عطفی در حل بحران‌های جهانی از طریق دیپلماسی توصیف کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاه گذرایی داره به برخی از این رسانه‌های آمریکایی.
واشنگتن پست از مهمترین روزنامه‌های آمریکا روز سه‌شنبه در گزارشی تحلیلی اظهار عقیده کرد که دونالد ترامپ در پایان دیدار تاریخی خود با کیم جونگ اون پیروزمند جلوه کرد و نسبت به جدی بودن رهبر کره شمالی در مسئله خلع سلاح کامل اتمی و تبدیل این کشور از یک سرزمین منزوی و دولتی سرکش به عضوی قابل احترام در جامعه جهانی ابراز اطمینان کرد. واشنگتن پست میگوید بر این همه رئیس جمهوری آمریکا تنها از چند گام مشخص نام برد و باقی مسائل را به آینده واگذاشت. شبکه خبری فاکس هم میگوید دقیقاً روشن نیست که ترامپ در زمینه امنیت چه قولهایی به کیم داده است. لس آنجلس تایمز دست دادن‌های صمیمانه رهبران آمریکا و کره شمالی، لبخندهای رضامندانه و رفتارهای دوستانه آنها را نشانه‌هایی از فصل نوینی در روابط دو کشور خوانده، دو کشوری که پیشینه‌ای از یک خصومت دیرینه دارند. ولی آقایان ترامپ و کیم دیدار تاریخی خود را بر دیپلماسی متمرکز کردند و دیپلماسی هم بر پایان دادن به بحران و دشواری‌های روابط تمرکز یافت. روزنامه نیویورک تایمز مانند سایر رسانه‌های مهم آمریکا چندین گزارش و تحلیل را به دیدار مهم سنگاپور اختصاص داده و در دو مقاله جداگانه نخست به این نکته اشاره می‌کند که آقای کیم با یک هواپیمای آمریکایی بوئینگ 747 متعلق به دولت چین مسیر 4400 کیلومتری تا سنگاپور را طی کرد. این روزنامه در مقاله دیگری اظهار عقیده کرده که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در برابر امتیازهای کلانی که به کیم جونگ اون هدیه کرد دستاورد اندکی داشت، ولی روزنامه یو اس ای تودی می‌گوید که پس از نزدیک به نیم قرن دشمنی بین آمریکا و کره شمالی، رهبران این دو کشور سرانجام با یک دیدار تاریخی و امضای یک سند تاریخی به این خصومت پایان دادند و تعهد کردند که برای آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی با یکدیگر همکاری کنند. USA Today در مقاله دیگری ابراز عقیده کرده که هنگامی که دو رهبر دست یکدیگر را به نشانه پایان دشمنی و آغاز دوستی فشردند، این صحنه تاریخی تر از هر سخنی بود. شبکه خبری CNBC هم در گزارش ویژه‌ای خبر داده که رسانه‌های دولتی کره شمالی سنت دیرینی خود را شکستند و دیدار تاریخی رهبرشان با رئیس دولت آمریکا را به گونه‌ای مشروح و نوید آینده‌ای بهتر بازتاب دادند. و هنری ونت مدیر بخش اقتصاد سیاسی در انستیتوی امریکن انترپرایز طی مقاله‌ای در وبسایت این اندیشکده گفته است که هیچ یک از قوانین عادی دیپلماسی در مورد کره شمالی کاربرد ندارد، ولذا بدون یک دگرگونی واقعی از جانب آقای کیم امید به صلح چندان امید بخش نخواهد بود، همچنان که بدون راستی آزمایی واقعی نابودی بازگشت ناپذیر سلاح‌های اتمی کره شمالی امکان پذیر نخواهد بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. عزیزان، گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. تغییر سیاست خارجی کره شمالی چگونه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه همیشه در جمهوری اسلامی به ویژه در میان اصولگرایان الگوی کره شمالی و ایستادگیش در بحث نیروی هسته‌ای شبیه الگو بوده، حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد: چگونه تأثیری این بر سیاست خارجی ایران خواهد داشت؟
در اثناء مذاکرات هسته‌ای که داشت شکل می‌گرفت، جمعی از اصولگرایان تندرو رو دیدیم که نام دلواپسان رو بر خودشون گذاشتن، در سفارت سابق آمریکا جمع شدن، گفتن ما نگران هستیم، و اونها همین دیروز پریروز هم در مجلس تشنج ایجاد کردن، نگذاشتن در اون لایحه FATF به تصویب برسه. اینها در طول زمانی که دولت آقای روحانی وارد مذاکرات هسته‌ای شد و یک تمسک بسیار قوی در دست داشتن، و این که چرا ما بایستی وارد فاز مذاکراتی با شیطان بزرگ اونگونه که اونها تعبیر میکنن بشویم، این حقانیت ما رو زیر سوال میبره، در حالی که ما مدل کره شمالی رو داریم. کره شمالی یک جوان رهبر جوانی داره با قوت و استقامت ایستادگی کرده، امریکا لفظ تندی علیهش به کار میبره، آقای ترامپ او هم لفظ تندی علیهش به کار میبره، ترامپ گفته بود کره شمالی رو نابود میکنیم، این جوانک گفته بود که دست من بر ماشه شلیک هسته‌ای هستش، یعنی در واقع هیچی کم نیاورد و ما چرا داریم کوتاه میایم. در این فضایی که این مستمسک رو این دلواپسان داشتن و به استناد این مذاکرات هسته‌ای رو زیر سوال میبردن، امروز اونها مخاطب این پرسش هستن که خب همین کره شمالی اینک پای مذاکره با ایالات متحده رفته، همین آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای گفته که آقای کیم به من قولهایی رو داده، ولی ما هیچ تحریمی رو ازش بر نخواهیم داشت مگر اینکه اقدام‌های عملی رو برداره. میدونید که در دسامبر 2017 ایالات متحده قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت داد مبنی بر اینکه نفت وارداتی به کره شمالی از 2 میلیون بشکه به 0.5 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه، و این قطعنامه به تصویب 15 عضو از جمله روسیه از جمله چین رسید. خب در چنین شرایطی که این کره شمالی این فشارها را از طریق روسیه و چین دریافت کرده، خب پرسش این هستش که در شرایط مشابه چین که یک معامله‌گر هست، روسیه پوتین یک معامله‌گر هستش، و اگر این مذاکرات را انجام نمی‌دادن چه باید می‌کرد جمهوری اسلامی؟ تحریم‌ها بر روی تحریم‌ها افزوده می‌شد. همین اندک کاغذپاره‌ای که الان در دستشون هستش و به استناد اون دارن ایالات متحده رو ناقض تعهدات محسوب میکنن، و حالا به هر حال کارهایی رو دارن انجام میدن، لااقل گفتگو با برجام اروپایی در جریان، همین رو هم در دست نداشتن. پس بنابراین به نظر من امروز روزی بوده که دلواپسان از اون مستمسکی که در دست داشتن خلع سلاح شده.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، با دیدگاه او آشنا می شدید و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
به کره شمالی تبریک میگیم برای کار عقلانی که انجام داده، امیدواریم در کاراشون موفق باشن، مردمشون هم روی خوش در زندگی ببینن.
من به رهبر کره شمالی به خاطر شجاعتش درود میفرستم، به خاطر اینکه این همه سال فعالیت‌های جنگ طلبانه رو پشت سر گذاشت و به فکر مردمش بود.
اگر این رویای من محقق می‌شد که در سنگاپور بعد از دیدار آقای ترامپ و آقای کیم آقای روحانی می‌شستند و مذاکره می‌کردند و به توافق می رسیدن برای انهدام تجهیزات اتمی، واقعا من اون روز برام یک جشن بود و برای مردم ایران هم همینطور.
درود بر شما، اوستا هستم از ایروان. ببینید این ملاقات معادلات منطقه و جهان رو برهم زد. هیچ دیکتاتوری فکر این رو نمی کنه که یک روز بخواد از اون معیارهایی که در ذهن خودش ساخته کوتاه بیاد، ولی دونالد جی ترامپ این کار رو کرد و باید ایران هم این رئیس جمهور رو که به قول خودش میگه دنیا بایستی قبول کنه که ریاست جمهوری امریکا عوض شده. و کار دونالد جی ترامپ بسیار درست هست.
ما چه فکری میکنیم؟ ما هیچ. ما دلار 8000 تومانی، ما بدبخت، ما بیچاره، ما در به در. یک کشور اما پایین تر بود که خدا رو شکر تو رده بندی ما رفتیم زیر اون قرار گرفتیم.
آقای خامنه ای، آقای محمود عباس در روز قدس فرمودن رهبر ایران به جای حمایت از روز قدس، روزی برای مردم فقیر خود اعلام کند و بهتر است دست از سر ما فلسطینی ها بردارد. آقای خامنه ای، کی به شما اجازه داده که پول ملت ایران را برای حماس، حزب الله، سوریه، عراق و یمن خرج کنید وقتی که 33% مردم ایران در فقر هستند؟ شما بزرگترین جنایت ها را در سوریه و عراق و یمن انجام داده اید. جوانان ما را در سلول های انفرادی حبس کردید و دست دست آنها را اعدام کردید. دروغگویی، جنایت، دزدی، سر مردم کلا گذاشتن بس است.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. و ما اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت ده ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از شامگاه دوشنبه 21 خرداد تا امروز سه‌شنبه 22 خرداد خبر داد. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ده‌ها کارگر بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر در اهواز نگهداری می‌شوند. این تشکل کارگری با اعتراض به این موضوع آن را اهانتی ددمنشانه به طبقه کارگر ایران توصیف کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌ها به رغم بازداشت‌ها، تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه در مقابل استانداری خوزستان ادامه یافت و آنها خواستار آزادی همکاران خود شدند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض شعار می‌دادند: در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دست کم 8 تن از کارگران آزاد شدند. و افزود به معترضان گفته شده است کارگرانی که در حمله روز دوشنبه به دفاتر سه نماینده مجلس در اهواز دست داشتند در بازداشت خواهند بود و بقیه آزاد خواهند شد. با این همه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به گفته این تشکل اعلام کردند اگر قرار است کسی به جرم اعتراض در محل دفاتر نماینده ها در بازداشت بماند، همه باید در بازداشت بمانیم، چرا که این اعتراض از سوی همه کارگران صورت گرفته است. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش کارگران این واحد بزرگ صنعتی گفتند کسانی باید تحت بازداشت قرار گیرند که 3 ماه است دستمزد آنها را ندادند و به دلیل رقابت بر سر تصاحب کارخانه و غارت آن وضعیت حاضر را پیش آورده و هزاران خانواده کارگری را با مصائب و مشکلات غیرقابل تحملی مواجه کردند. پایان نقل قول. پیش از این کارگران در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های چند ماه اخیر خود بارها به عملکرد کارفرمای خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعتراض کرده بودند. در این میان بر اساس فیلمی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، یک کارگر در سخنانی با انتقاد از این موضوع که چرا کسانی که وضعیت جاری را در گروه ملی صنعتی فولاد ایران به وجود آوردند نباید پاسخگوی اعمال خود باشند گفت:
کسی که اگر ما مظلوم واقع شد مؤسسه بیان وسط خیابون داد بزنه، حقشو بخواد، حق طلبی کنه. از چه کسایی؟ از کسایی که با عزبانی این مشکل شدن. بعد من گرفته میشم
من باید حساب پس بدم؟ کسی که باعث وانی این صحبت ها شده و من اومدم وسط خیابون که به خیابون دارم داد میزنم، من باید گرفته بشم؟ من باید بازخواست بشم؟ این چطور وضعیه؟ این چطور قانونیه که من باید حساب پس بدم اما باعث وانی هاش میرستن همینجور کت شلوارم میپوشن، سه روز دیگه بلیتاشون هم آماده است توی روسیه.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 8 روز پیش آغاز شده است. آنها از چند ماه پیش در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و نیز عملکرد مالک خصوصی این واحد دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زدند. از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلیل بازداشت کارگران گفت که استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی است. وی دلیل تجمع‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نبود مواد اولیه و معوقات مزدی دانست. 3 ماه از دستمزد کارگران و نیز حق بیمه آنان پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، 4000 کارگر این واحد بزرگ صنعتی همچنین خواستار مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت هستند. مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و استانداری خوزستان از بازگردانده شدن مالکیت آن به بانک ملی سخن گفتند، اما بر اساس گزارش‌ها عبدالرضا موسوی مالک خصوصی و مدیرانش همچنان در این شرکت حضور دارند. در این حال بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت، فرمانده نیروی انتظامی اهواز روز دوشنبه در سخنانی در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ضمن هشدار در مورد این موضوع که گزینه اعلام ورشکستگی و تعطیلی این واحد و پرداخت حقوق بیکاری به کارگران برای 2 سال جدی است گفت، فعلا قرار شده بودجه برای آغاز به کار این گروه اختصاص یابد تا فعالیتش از سر گرفته شود. استاندار خوزستان نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با ایلا از تلاش برای اختصاص یافتن تسهیلاتی 50 میلیارد تومانی به گروه ملی صنعتی فولاد ایران سخن گفت.
اینجا رادیو فرداست. و اما مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرح تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش را تصویب کرد. بررسی فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در 10 سال گذشته نیز بخشی از این مصوبه است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک درباره این طرح به پرسش‌های همکارم سپیده بهگام پاسخ داده است.
مجلس با 178 رأی موافق تصمیم داره از سازمان‌های تحت مدیریت وزارت ورزش، این هم شامل پرسپولیس و استقلال میشه و چه بسا بسیار مهمتر از این دو باشگاه، مثلا شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری از اماکن ورزشی که بودجه‌ای هنگفت داره و پروژه‌های بسیار زیادی رو در اختیار داره، از ورزشگاه آزادی گرفته تا سایر باشگاه‌ها و اماکن ورزشی دولتی، همچنین صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی که خیلی بحث انگیز بوده طی سالهای گذشته، مبالغی که جابجا شده، خوب توزیع نشده و عدالت رعایت نشده، همواره از این مطالب و انتقادات ما میخونیم از زبان قهرمانان. همچنین مثلا خبرگزاری برنا که گردش مالی نامشخصی داره از محل بودجه وزارت ورزش، اینها موضوعاتیه که اگر بخواد بررسی بشه طبیعتاً میتونه این اتفاق رخ بده و ابهاماتش شفاف بشه و مردم هم در جریان قرار بگیرن.
مهدی، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشن و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی‌های میلیارد تومانی روبرو شدن. کمی به سابقه این مصوبه مجلس لطفاً اشاره کن و بگو داستان اصلا از کجا شروع شد.
من فکر می‌کنم این 26 نماینده‌ای که رأی مخالف دادن، چه بسا اونها هم به خاطر بی‌نتیجه بودن طرح‌های از این دست این کارو کردن، چون خود هواداران فوتبال این خبر دیگه براشون تکراریه و جدی نمی‌گیرن. بارها مجلس وارد شده، یه مدت اومدن تو برنامه‌های تلویزیونی ورزشی حضور پیدا کردن، با رسانه‌های ورزشی مصاحبه کردن، عده‌ای از نماینده‌ها به این طریق خیلی مطرح شدند، حتی تونستن محبوبیت بخرن، ولی در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاده، چون اساساً اگر مدیریت این باشگاه‌ها ناکارآمده، اگر جریمه‌های بین‌المللی و آبروریزی برون مرزی به جا میگذارن، خب به این خاطره که این افراد کسایی هستن که شایستگیش رو عمدتاً نداشتن، از دل همین مجلس و با نفوذ برخی نماینده ها و مقامات سیاسی اومدن به مدیریت رسیدن. یعنی خود شما صورت مسئله هستید، حالا میخواهید بیاید موضوعی رو بررسی کنید که خودتون در شکل‌گیری و رقم خوردن اون و عواقب و پیامدهاش در واقع دست داشتید و نقش‌آفرینی کردید.
درباره طرح تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش با دیدگاه مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک آشنا می‌شدید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما، سلامت و سرفراز بمونید.